ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. یک بار دیگه سلام. سلام به شما که در آبادان با گرمای 27 درجه سانتیگراد شنونده ما هستید و سلام بر شما که در شهر گرد با سرمای 3 درجه بالای صفر احتمالاً کنار بخاری نشستید و صبحانه با خبر گوش می‌کنید. شما ساکنان شهر تهران هم تا میتونید از خنکی اول صبح لذت ببرید، چون امروز هوا گرم‌تر از دیروزه و حوالی ظهر به 30 درجه میرسه. و در آغاز دومین بخش از برنامه صبحگاهی 90 دقیقه صبحانه با خبر، همکارم مراد ویسی با ماست و سرخط مهمترین خبرهای امروز.
با سلام مجدد. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید افراطیون دلسوزان کشور را خانه نشین کرده اند. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتقاد از بعضی فرماندهان نظامی گفت صحبت‌های برخی افراد بگونه است که گویی می‌خواهد جنگ بشود. خبرگزاری مهر می‌گوید صرافان تهران فروش دلار با قیمت دولتی 2850 تومان را متوقف کرده اند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد ایران آماده است به کاهش تنش در روابط ترکیه و سوریه کمک کند. نظرسنجی مؤسسه گالوب نشان می‌دهد محبوبیت میت رامنی و باراک اوباما بین رای دهندگان آمریکایی 47% است. محمد مرسی از بازداشت شدگان دوران قیام مردم مصر عذرخواهی کرد. فعالان حقوق بشری از کشته شدن 1000 نفر در سوریه طی هفته گذشته خبر دادند. رئیس انجمن انبوه سازان مسکن در ایران می‌گوید قیمت فولاد 100% و قیمت سیمان 20% افزایش یافته است. کره شمالی اعلام کرد نیروهای موشکی راهبردی این کشور از توانایی حمله به خاک ایالات متحده برخوردار هستند. ولادیمیر کوزلوف رهبر مخالفان حکومت قزاقستان به 7.5 سال زندان محکوم و زندانی شد. عبدالباسط سیدا رئیس شورای ملی مخالفان بشار اسد وارد شمال سوریه شد. میت رامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا میگوید در صورت پیروزی تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال می‌کند. رئیس جمهوری ترکیه از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به رنج مردم سوریه اقدام کنند.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. بحران در بازار ارز یعنی بحران در زندگی. افزایش قیمت داروهای حیاتی و در مواردی کمیابی و نایابی این داروها یعنی بازی زندگی و مرگ. دارو مرغ و تخم مرغ نیستش که بشه از رژیم غذایی حذفش کرد. در دسترس بودن انواع داروها یکی از حیاتی ترین و اساسی ترین حقوق شهروندیه. با این حال این روزا بازار دارو هم در ایران ملتهبه و این رو اگر بیماری در خونه یا بیمارستان داشته باشید بیش از همه شما میدونید. همکارم فهیمه خضرهیدری گزارشی تهیه کرده از وضعیت واردات و بازار دارو در ایران.
چوب بستنی، اسباب بازی و ماشین‌های لوکس خارجی، اینها اجناسی هستند که در فهرست مرکز مبادلات ارزی آمدند. فهرست واجباتی که در بحرانی ترین شرایط ارزی کشور هم برای خرید و وارداتشان ارز دولتی اختصاص داده می شود. در عوض دارو که نقشی حیاتی در زندگی شهروندان بازی می کند، در چند ماه گذشته از اقلامی بوده که ارز دولتی چندانی برای واردات نصیبش نشده. این رو حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شهریاری در یک اخطار قانون اساسی در صحنه علنی مجلس دولت را مخاطب قرار داده و اشاره کرده به مشکلاتی که در زمینه تامین داروهای خارجی برای بیماران مبتلا به سرطان و سایر بیماری‌های سخت و پرهزینه به وجود آمده است. به گفته آقای شهریاری در ماه‌های گذشته عرض قابل توجهی برای خرید داروهای ضروری اختصاص داده نشده و همزمان چوب بستنی، اسباب بازی، مواد غیر ضروری آرایشی و بهداشتی و ماشین‌های لوکس خارجی کالاهایی بودند که با ارز مخصوص خریداری شدند. با آغاز بحران در بازار ارز ایران، داروهای وارداتی و حتی داروهای داخلی که مواد اولیه‌شان از بازارهای خارجی تامین می‌شود، هر روز گران‌تر و کم کم حتی با قیمت‌های گزاف هم کمیاب و نایاب شدند. برخی داروخانه‌داران در این میان حتی از تعطیلی داروخانه‌ها در صورت ادامه این روند گفتند. دارو از آغاز سال جاری تا به حال هر روز گران‌تر از دیروز شده است. یک داروخانه‌دار در تهران:
معمولاً هر سال یک یا دو بار افزایش قیمت بوده، ولی امسال خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو نمیشه اسم برد. تقریباً این موضوع سر تمام داروها هست. ما تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت دیدیم.
اینکه شهروندان علاوه بر کالاهای اساسی و پایه سفره خانوار مثل برنج و نان و گوشت در تامین داروهای حیاتی برای درمان انواع سرطان یا بیماری‌های مثل سر و ام اس و بیماری‌های قلبی و تنفسی هم با مشکل روبرو هستند، از نگاه گروهی از مسئولان گناهی است بر گردن تحریم کنندگان ایران. گروهی هم نوک تیز پیکان انتقادها را به سوی دولت نشان رفتند. با این حال وزیر بهداشت ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی کشور حتی از خودکفایی در تولید دارو میگوید.
در منطقه اولین کشور هستیم، تنها کشوری هستیم که داروی بیوتکنولوژیک رو تولید میکنیم در منطقه. در آسیا هم 5 تا کشور هستن که ما پنجمین هستیم. امیدوار هستیم بتوانیم خودمون رو به رتبه 4 برسونیم که البته کار سنگینی است.
التهاب در بازار ارز و رکورد شکنی دلار از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر بر مشکلات عمومی اقتصادی شهروندان افزوده. هرچند احمد خاتمی امام جمعه تهران از مردم میخواهد در برابر گرانی ها و مشکلات اقتصادی رفتار دشمن پسند در پیش نگیرند.
زندگی که بخواهید خود بر سرنوشتتون مسلط باشید، این هزینه ها رو داره و هر ملتی هم که بخواد این طور زندگی داشته باشه، این هزینه ها هزینه های طبیعی است. بر خورد دشمن پسند نداشته باشیم. رنجش حق طبیعی شماست، لکن دشمنان آشوب رو میخوان.
باید دید آیا تحریم ها و بحران های اقتصادی اگر پای درمان و مرگ و زندگی را هم به میان بکشند همچنان قابل تحمل باقی میمانند.
دو روز پس از افتتاح جشنواره تئاتر کودک در تهران، حالا نوبت به افتتاح جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان در اصفهان رسیده. در گفتگوی فرهنگی امروز از فرج سرکویی میپرسم که از برنامه‌های جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان چه خبری دارید؟
سلام میکنم به شما خانم کریم و شنوندگان عزیز. 26 جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوانان همونطور که گفتید در اصفهان افتتاح شد. در نخستین روز جشنواره 120 فیلم کوتاه و بلند به نمایش گذاشته شد. این جشنواره قرار تا 21 مهر ماه ادامه پیدا بکنه. 65 کشور خارجی فیلمهاشون در این جشنواره حضور داره. در بخش مسابقه 13 فیلم با هم رقابت خواهند کرد و در پایان 7 پروانه زرین اعطا خواهد شد. البته یک هیئت داوران کودک و نوجوان هم تشکیل شده که طبیعتاً از کودکان و نوجوانان هست و اونا هم یک پروانه زرین به فیلم دلخواه خودشون اختصاص خواهند داد. بخشای جنبی هم داره علاوه بر بخش مسابقه، مثلا مروری بر آثار اقتباسی سینمای کودک، یا مراسمی برگزار خواهد شد برای کسانی که در اصفهان متولد شدند و در سینما کارهای برجسته کردند، از جمله آقای زابن قوکاسیان که در اصفهان متولد شد در سال 1929 و کتابهای بسیار نوشته، و همچنین از مسعود کرامتی، سیروس حسن‌پور و گرگین گرگوریان هم قدردانی خواهد شد. نشست‌های تخصصی وجود خواهد داشت. داوران خارجی هم در این جشنواره هستند. امیدواریم که این جشنواره مخاطبان خودش رو راضی کنه. در روزهای آینده در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.
اما آقای سرکویی، همزمان با برگزاری جشنواره تئاتر کودک، کانون کارگردانان تئاتر در اطلاعیه‌ای که دیروز منتشر شده به عملکرد شورای حمایت وزارت ارشاد اعتراض کرده. در این اطلاعیه به چه مواردی انتقاد شده؟
کانون کارگردانان خانه تئاتر یک نهاد بسیار معتبر است که کارگردانان تئاتر ایران از باسابقه ترین تا جوان‌ها در او عضویت دارند. وزارت ارشاد یک شورا داره به نام شورای حمایت از نمایش خواه، که قرار که وظیفه این شورا این است که از تئاتر حمایت بکنه. اما متاسفانه این شورا به جای حمایت در واقع موانع در راه تئاتر ایران به وجود میاره. این هیئت مدیره کانون کارگردان تئاتر ایران همونطوری گفتین بیانیه صادر کرد. در این بیانیه 7 مورد رو اشاره کرده، از جمله اینکه شورای حمایت وزارت ارشاد قرارداد تیپ خانه تئاتر که همه تئاتر یا خانه اجرایی اونن در نظر نمیگیره و بنابراین دستمزدهای بسیار پایین پرداخت میکنه و میشه بگیم که یک نوع ستم مضاعف رو بر بازیگران، کارگردانان و دیگر عوامل دست در کار صحنه اعمال میکنه. بعد گفتن که معیارهای ارزشیابی این شورا که از چه حمایت بکنیم چه نمیکنیم مخدوش هست و ملاکای چون برای درجه بندی آثار نمایشی معلوم نیست. بعدم اشاره کردن که این نهاد جلوگیری میکنه از تولید آثار با کیفیت. حرفش هم این است که 30% بودجه کم شده، بنابراین ما برای آثار خوب پول نداریم. بعدم گفتن بدهی های خودش رو به بازیگران و کارگردانان و دست در کار تئاتر پرداخت نکرده و گفته که همچنین جلوگیری از ادامه اجرای برخی نمایش‌های روی صحنه و توقیف اونها بدون حکم هیچ دادگاه و بعد هم پاسخگو نبودن به مجامع صنفی. در این اطلاعیه به این موارد اشاره شده.
گویا واکنش به کاریکاتور نشریه کیهان کاریکاتور همچنان ادامه داره. دیروز خبر دادید به ما که نماینده ولی فقید در مؤسسه کیهان انتشار این نشریه را متوقف کرده، اما
به نظر میرسه که هیئت نظارت بر مطبوعات هم بیکار نشسته و وارد صحنه شده و امتیاز این نشریه رو لغو کرده. به نظر شما دلیل ورود هیئت نظارت بر مطبوعات به این ماجرا چه هست؟
این تفسیرهای مختلفی که میکنن از کاریکاتورا، تفسیرهای نادرستی، اغلب با کاریکاتورا هم ارتباط نداره و به طرز هم که اینطور باشه نباید یک نشریه رو بر اساس اون توقیف کرد یا به افراد رو به زندان انداخت. و خیلی متاسفیم که این اتفاق رخ داده، به خصوص برای روزنامه کیهان که خودش سردمدار سرکوب نشریات دیگر بود و در این موارد بسیار سختگیر بود. دیروز من گفتم که آقای شریعت مداری نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان پیش دستی کرده، اون نامه منتشر کرد و گفتش که بله منظور این کاریکاتور توهین به یوسف پیامبر نبوده، بلکه می‌خواستیم مدگرایی رو نقد و طنز بکنیم. این پیش دستی یا زرنگی آقای شریعت مداری کار نکرد و هیئت نظارت بر مطبوعات امتیاز این نشریه رو لغو کرد. جمله‌شون همینه: به دلیل انتشار کاریکاتور موهن یعنی توهین کننده نسبت به ساحت مقدس حضرت یوسف.
گویا هیئت نظارت بر مطبوعات در همین جلسه امتیاز خبرگزاری وفا رو هم لغو کرده. این خبرگزاری چه واکنشی به این اقدام نشون داده؟ و البته پیش از اون برای ما بگید که دلیل لغو امتیاز این خبرگزاری چی بوده؟
خبرگزاری وفا خبرگزاری هستش که در مورد خانواده و زنان بیشتر گزارش تهیه میکنه و خبرگزاری سیاسی اصلا نیست. به همین جهت هم تعجب همه برانگیخته شده. هیئت نظارت امتیاز این خبرگزاری رو لغو کرد بدون اینکه دلیل اون رو اعلام کنه. اما آقای ناصرالدین اسلامی فرد، مدیر عامل خبرگزاری وفا، در این مسابقه اعلام کردش که مجوز ما به این دلیل لغو شده که ما یک نامه ای رو منتشر کردیم. این نامه از جانبازان و آسیب دیدگان جنگ بوده. تعداد زیادی از این جانبازان و آسیب دیدگان جنگ نامه ای نوشتند و در اون نامه خواستار برکناری معاون مطبوعات داخلی شدند به این دلیل که به مسائل جانبازان بی توجه هست. در این حال مدیر عامل خبرگزاری وفا علاوه بر این توضیح اضافه کرد که طبق قانون وقتی که میخوان امتیاز یک خبرگزاری رو لغو بکنن در جلسه باید وزیر خودش حضور داشته باشه، وزیر ارشاد. اما در این جلسه که امتیاز این خبرگزاری رو لغو کردن وزیر هم حضور نداشت.
با سپاس از فرج سحکوی.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از رئیس انجمن پسته ایران از ارزاوری بیش از 1 میلیارد دلاری از محل درآمد صادرات پسته خبر داده. محسن جلالی پور با اشاره به وضعیت مطلوب تولید و صادرات پسته گفته که اعمال تحریم‌های شدید بر صادرات پسته تأثیری نداشته. به گفته آقای جلالی پور نوسان‌های قیمت ارز تأثیر بسیار خوبی در رقابتی شدن پسته ایرانی با پسته آمریکایی به جا گذاشته. همکارم محمد زرقامی در این باره با یکی از دست‌اندرکاران صنعت پسته در تهران گفتگو کرده که بنا به دلایلی نخواسته نامش فاش بشه.
در وضعیت فعلی رونقی پیدا نکرده. به باغ دارا یا مالکای پسته چون محصولشون کم بوده میخوان پول بیشتر به دست بیارن ارائه نمیکنن، احتمال میدن که نرخ دلار میره بالا، روز به روز قیمت‌ها رو میبرن بالا ولی بازم ارائه نمیکنن. ولی به طور کلی برای همه دنیا همینه که میخوان که از پول داخلی کم میشه صادرات زیاد میشه دیگه. ولی الان در وضعیت فعلی صادرات هم به نسبت سال گذشته خیلی کم دار، شاید یک سوم به سال گذشته در این ماه صادر شده.
معمولا شما به چه جاهایی اصلا صادر میکنید؟
من الان صادر نمیکنم. من حق العمل کارم به سه باغدارا رو مالکا رو به صادر کننده ها ارائه میکنم و میفروشم. اونا عمده پستمون چین میخره که در وضعیت فعلی صادر کننده های با مشکل چون به خاطر هم چینی ها میخوان ارزون بخرن، قیمت 7000 دلار میخوان بخرن، در مقایسه با اروپا حدود مثلا 1500 دلار پایین تره.
این اثر تحریم هاست که مشکل ایجاد کرده یا این مشکلات پیش از این بود؟
نه، تحریم ها مسلما از یه جهت میتونه لطمه بزنه، اون که نقل و انتقال پول نمیدونن بکنن. صادرات اگر الان ارائه بشه بهشون مثلا میخرن صادر میکنن، حالا پولشون رو به صورت های دیگه که خودشون راه پیدا میکنن. تقریبا روی این مسئله زیاد تاثیری نداشته، شاید یه کمی هم به خاطر اینکه نرخ دلار بالا رفته کمک کرده.
مسئله ای که رئیس انجمن پسته ایران مطرح میکنه اینه که میگه نوسان قیمت دلار توی این ماهای اخیر باعث شده که پسته ایران وارد یه رقابت بشه با پسته آمریکایی و موفقیت های پدید
بده. این درست، این برای اینکه ما میتونیم ارزونتر از فرض کنیم آمریکا تو بازارهای دنیا عرضه بکنیم به خاطر اینکه نرخ دلار ما بالا رفته. اگر اجازه بدن که بخریم صادر کنیم، اجازه بدن که باغدارا ارائه کنن بفروشن، چون کمتر ارائه میکنن. امسال متاسفانه سال گذشته احتمالاً حدود تو مهر ماه حدود 20000 تن صادرات داشت، من فکر نمیکنم امسال 10000 تن هم داشته باشه.
دلیلش فقط باغداره
عدم ارائه. یکی دیگه این قیمت با بالا قدرت خرید چادر کننده ها پایین آورده. مثلا پارسال فرض کنیم با یه مقدار پول میتونن دو تا کانتینر بفرستن، امسال یک کانتینر با مقدار پول نمیتونن بخرن بفرستن.
خود بازار داخلی به چه صورتی؟
داخلی که شما خودتون بهتر از من میدونی که با این قیمت ها قدرت خرید مردم خیلی پایین آورده. من فکر نمی کنم امسال به اندازه یه سوم سال گذشته مصرف شه.
با چه قیمتی الان پسته مرغوب ایرانی تو بازار؟
مرغوب بالا 30000 تومان داره با عرضه میشه تو عادل فروشه. با کی میتونه بخره؟ ما کسی که نونشو به زور داره میخره چطور میدونه پسته 30000 تومانی بخره؟ نمیخره. چیز واجبی هم نیستش که حتما بخره. میخوان چه ممکنه جامعه بالا شهر مقداری بخره مصرف کنه، ولی عمده مردم مصرف کننده هستن قدرت خرید ندارن.
بنابراین بیشتر پسته ای هم که تولید میشه اگر به دست شما برسه وارد بازار داخلی نمیشه، یعنی بیشتر صادر باید بشه.
صادر کننده اکثرا میخرن. بله، یه بازار دیگه ما داریم، عراق داریم، بازار عربا هست. بونتو اگه روال طبیعی باشه همه اینو مشتریان ما هستن میخرن از ما.
پس تحریم هایی که از طرف کشورهای غربی اعمال شده بر روی ایران هیچ تأثیری روی کار شما نداشته؟
هم نقل انتقال پول داشته، بعد مدیدیت حمل و نقل تو کشتیرانی ها تحریم کردن نمیان برن، مشکلات زیاده برای حملش. ولی در این حال باز هم صادر کننده دنبالش هستن، یه جوری میفروشن صادر میکنن. اگر مشکلات نباشه همه دنیا داره به سازمان میخره. در وضعیت فعلی هم میتونیم رقابت کنیم با آمریکا.
وضعیت فعلی برای کار خودتون رو یه وضعیت مطلوبی ارزیابی میکنید؟ چون
نخیر ما الان نشستیم میشه فقط دیوار رو نگاه میکنیم، به خاطر همین که آقایون که برای ما فرستادن که بفروشیم به استاجونا میگن دست نگه دارین نفروشیم، همینجور نشستیم نمیتونیم بفروشیم.
و در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم فریبرز غریب دنیای ورزش امروز 18 مهر ماه رو مرور میکنیم.
دنیای ورزش. تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران با ملحق شدن لژیونرهای اروپایی به اردوی این تیم از امروز با همه بازیکنان برگزار می شود. اشکان دژاگه، مسعود شجاعی و رضا قوچان نژاد روز گذشته وارد تهران شدند و امید نظری هم امروز به سایر ملی پوشان ملحق خواهد شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که در تمرین روز گذشته تیم ملی حضور داشت در گفتگو با سیما بازیکنان را با روحیه توصیف کرد و اظهار داشت
خیلی به روحیه هستن. من فکر می‌کنم که این جلوی دفعه بازی خیلی خوبی بودم قول کلوزوری داشته باشه.
تیم ملی فوتبال ایران در حال آمادگی برای برگزاری دیدار با کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی است. طبق برنامه فیفا ایران و کره روز 25 مهر ماه در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه هم می روند. رئیس برکنار شده فدراسیون تیر و کمان می گوید فدراسیون جهانی این رشته ماه آینده برای تیر و کمان ایران تصمیم می گیرد. کریم صفایی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در این باره همچنین گفته اساسنامه جدید فدراسیون تیر و کمان هفته جاری به فدراسیون جهانی ارسال می شود و فدراسیون جهانی در آبان ماه در مورد اصلاحات انجام شده تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها فرهاد کاظمی سرمربی اسبق تیم فوتبال سپاهان هدایت تیم ذوب‌آهن را بر عهده گرفت. کاظمی جانشین رسول کربکندی می شود که دو روز پیش از کار برکنار شد. در 11 هفته‌ای که از آغاز لیگ برتر گذشته تا کنون 6 تیم ملوان، سبا، داماش، گهر زاگرس، صنعت نفت و ذوب‌آهن در نیمکت خود شاهد تغییر و تحول بودند. بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران که ماه گذشته از سوی وزارت ورزش در هیئت مدیره باشگاه استقلال انتخاب شده بود از حضور در این باشگاه انصراف داد. به گزارش خبرگزاری مهر افشارزاده مشغله کاری زیاد خود در کمیته ملی المپیک را دلیل کنارگیریش از استقلال اعلام کرده است. تیم فوتبال جوانان ایران که در اردوی تدارکاتی اهواز در حال آمادگی برای حضور در رقابت‌های آسیایی امارات است، روز پنجشنبه پس فردا برای انجام یک بازی تدارکاتی با تیم جوانان ایتالیا راهی این کشور خواهد شد. و سفر خانم هلنا مارگاریتای پرتغالی گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال زنان ایران به تهران برای دومین بار با تأخیر روبرو شد. فریده شجاعی نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال به ایسنا گفته روزهای 9 و 19 مهر ماه برای سفر این خانم مربی به تهران در نظر گرفته شده بود که هر بار به دلیل مشکلات این سفر با تأخیر مواجه شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پیش از اینکه بخش دوم صبحانه با خبر رو هم با جهان موسیقی به پایان ببریم، فرصتی هست تا پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان صبحانه با خبر رو با هم بخونیم. آقای پژمان خطاب به ما نوشتن که منتظرن صبحانه با خبر خبر مژده آزادی مردم رو اعلام بکنه. غلام نبی حبیبزاده هم از ابوظبی خطاب به شنونده های صبحانه با خبر نوشته شنونده های محترم دوستتان دارم. شنونده دیگری هم یادآوری کردن که 23 مهر ماه روز جهانی نابینایانه و از ما خواسته که برای اون روز برنامه ویژه‌ای در نظر بگیریم. حتما همکارانم در روز 23 مهر ماه به یاد نابینایان عزیز ایرانی هم خواهند بود. آقای مجید هم برای ما نوشته همگان تأثیر و کارآمدی سامانه گنبد آهنین رو دیدند و باورشان شد که اسرائیل را نباید دست کم گرفت. بنده هم با احترام به سران اسرائیل توصیه می‌کنم حتما برای خود اسفند دود کنند. یه بار دیگه یادآوری میکنم که دیدگاه های شنوندگان الزاماً نظرات رادیو فردا نیست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و برای ما پیام بفرستید 2420-603-874150. با هم به جهان موسیقی گوش میکنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید و اون رو هم عالی ادامه بدید. امروز رو با اخباری از جوونی شروع میکنم که خیلی زود از سایه سنگین نام پدر بیرون اومده و خودش رو به عنوان یک نامدار در عرصه موسیقی ایران مطرح کرده. همایون شجریان فرزند استاد محمد رضا. همایون با برادران پور ناظری دو هفته پیش در تهران کنسرت آینه ها رو اجرا کرد. این کنسرت فروش صدها میلیون تومانی داشت و اون موقع خیلی زود بلیت‌هاش پیش فروش شد، جوری که مجبور شدن برگزار کنندگان یک روز دیگه هم این اجراها رو تمدید کنند. حالا خبر رسیده از اونجایی که خیلی ها دوست داشتن در این اجراها حضور داشته باشن و نتونستن، برادران پور ناظری و همایون شجریان بار دیگه این بار 22 مهر ماه کنسرت آینه ها رو در تهران و در برج میلاد برگزار می کنند. و یک وبلاگ متعلق به هواداران همایون شجریان آلبومی غیر رسمی از یکی از اجراهای جدید این خواننده رو منتشر کرده. این وبلاگ اسم این مجموعه رو فراغ گذاشته، مجموعه ای از اجرای زنده همایون شجریان و گروه موسیقی گریان که در روز عید فطر در شبکه تلویزیونی کوردسات برپا شده بود. این آلبوم 4 قطعه داره و ما به یکی از اونها گوش میدیم. تصنیف اسرار عشق بر روی کلامی از حافظ با آهنگسازی سعید فرجپوری.
سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، دوشم سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی.
یک گروه تازه وارد دست به کاری بزرگ زده، رکوردی رو ثبت کرده که تونسته با یکی از رکوردهای گروه افسانه بیتل ها برابری کنه. گروه انگلیسی مانفورد اند سانز دو هفته پیش آلبوم دوم خودش رو منتشر کرده و حالا 6 آهنگ از همین آلبوم در جدول 100 آهنگ پرفروش آمریکا حضور داره. در حالی که پیشتر 48 سال پیش تنها گروه بیتل ها بودن که موفق شده بودن 6 آهنگ رو در این جدول که موسوم به تاپ 100 داشته باشند. این برای گروه مانفرد اند سانز یک موفقیت و یک دستاورد بزرگ محسوب میشه. گروهی که به تازگی در لندن شکل گرفته و دو سال پیش با انتشار اولین آلبومش خودش رو به عنوان پدیده تازه در موسیقی مطرح کرد. موسیقی این گروه ریشه در موسیقی محلی و نواحی بریتانیا و آمریکا داره. با هم به قسمتی از یکی از آهنگ‌های جدید این گروه گوش میدیم، آهنگی به نام برایت صبر میکنم. طبق معمول سه شنبه ها از تازه های موسیقی جهان براتون انتخاب میکنم، چرا که میدونیم دو شنبه ها اولین روز کاری هفته بیرون از ایرانه و هنرمندان تک آهنگ ها و آلبوم های خودشون رو در این روز روانه بازار میکنن. شاید آلبوم جدید یک گروه مطرح راک آمریکایی بعد از 7 سال در بین همه اون آلبوم هایی که دیروز منتشر شده بیشتر از همه نگاه ها رو به خودش جلب کرده، آلبومی از گروه والفلاورز. گروه والفلاورز دیروز ششمین آلبوم خودش رو بیرون داده، گروهی که در ابتدای دهه 90 میلادی شکل گرفته و در میانه های اون با انتشار دومین آلبوم خودش مطرح شد. گروه والفلاورز با آلبوم دومش تونست دو جایزه معتبر گرمی رو به خودش اختصاص بده. این گروه بعدها سه آلبوم دیگه رو منتشر کرد که به اندازه آلبوم دوم موفق نبود. جالبه بدونیم خواننده گروه والفلاورز یعقوب دیلان فرزند باب دیلان آهنگساز اسطوره موسیقی معاصره. با هم به آهنگ از آلبوم جدید گروه والفلاورز گوش میدیم به نام عشق یک کشور است. Are returning with safe enough to say that much is true. In the desert that borders between me and you, where more than a few good men have failed to come back or get through. And the only things living around you don't want to talk. And the wine is working, the vacancy signs are off. The hardships of marching, they've only just begun. Now love is a country you better cross when you're young. I'm staring in the window of a moving train that looks almost human. She barrels down the tracks and comes my way. There's no good talk of mine's the heart of a stray. It's down in the ditch lights before I've even a chance to call his name. I'm watching the clouds overwhelmingly leaving sun. It's just after lightning and before thunder comes. When nothing ever happens and suddenly then it does. Now love is a country you better serve with someone. We'll be right back.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 6:30 بامداد به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. به صبحانه با خبر گوش میدید، برنامه صبحگاهی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 8:30 بامداد هم ادامه خواهد داشت. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 18 مهر ماه بار دیگر با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو دوست همراه باشید. مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با مراد ویسی.
با سلام مجدد. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید افراطیون اگرچه نتوانستند دلسوزان کشور را نابود کنند، اما آنان را خانه نشین کرده اند. بنابر گزارش ایسنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه در دیدار با اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها از وضعیت کنونی ایران انتقاد کرد و آن را ناشی از انزوای نخبگان دانست. اکبر هاشمی رفسنجانی روز یک شنبه نیز در گفتگو با روزنامه آرمان گفته بود تنها رهبر جمهوری اسلامی میتواند برای بازگشت اعتماد به مردم مسائل را به مسیر درست بازگرداند. هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه با تکرار این سخن خود گفت قدم اول در چنین کاری جرأت و شهامت پذیرش اشتباه و اصلاح ناکارآمدی هاست. ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوهسازان میگوید در هفته های گذشته قیمت فولاد در ایران 100% افزایش یافته است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کانون انبوهسازان مسکن همچنین گفته است قیمت سیمان نیز 20% افزایش یافته. ایرج رهبر گفته افزایش قیمت فولاد و سیمان قیمت تمام شده مسکن را افزایش می‌دهد و تا زمانی که بازار به ثبات نرسد رکود در بازار مسکن ادامه خواهد یافت. خبرنگار خبرگزاری مهر از خیابان فردوسی تهران گزارش داده که در پی تعیین قیمت‌های دستوری دلار از سوی بانک مرکزی صرافان از فروش این نوع ارز خودداری می‌کنند. بانک مرکزی ایران روز یک شنبه در بخشنامه‌ای به صرافان دستور داد تا هر دلار آمریکا را با قیمت 2850 تومان بفروشند. این گزارش حاکی است پلیس امنیت نیز از روز دوشنبه برای بازداشت آنچه که سفته بازان و دلالان خوانده شده در این منطقه مستقر شده است. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتقاد از برخی فرماندهان نظامی گفت صحبت‌های برخی افراد به گونه ای است که گویی می‌خواهد جنگ بشود. به گزارش ایسنا سرلشکر فیروزآبادی روز دوشنبه بدون نام بردن از فرمانده خاصی گفت وقتی یک فرمانده نظامی حرف می‌زند باید بداند که از صحبت او برداشت سیاسی و امنیتی می‌شود. طی هفته‌های اخیر بسیاری از فرماندهان ایرانی در رادیو و تلویزیون و روزنامه ها درباره توانمندی های دفاعی و تهدیدات موجود علیه ایران موضع گیری کردند. اما هنوز معلوم نیست سخنان جدید سرلشکر فیروزآبادی خطاب به کدام یک از این فرماندهان است. و آخرین خبر این که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد ایران آماده است به کاهش تنش در روابط ترکیه و سوریه کمک کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی لاریجانی عصر دوشنبه در گفتگوی تلفنی با رئیس مجلس ترکیه از تشدید تنش‌های مرزی بین ترکیه و سوریه ابراز نگرانی کرد و خواستار کمک ترکیه برای آزادی 48 گروگان ایرانی در سوریه شد.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. در حالی که ماه گذشته رئیس جمهوری یمن از کشف 5 شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در این کشور خبر داده بود، یک بار دیگه خبر میرسه که یک شبکه جاسوسی دیگر هم در یمن کشف و منحل شده. همکارم شاهین بشیری گزارش میده.
بر اساس مطلبی که وزارت دفاع یمن در وبسایت خود منتشر کرد، این کشور موفق شده است اعضای یک شبکه جاسوسی ایران را که در پوشش سرمایه‌گذار برای احداث یک کارخانه وارد یمن شده بودند دستگیر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این شبکه جاسوسی همچنین افرادی تبعی سوریه و یمن نیز وجود دارند. در مطلب منتشر شده وزارت دفاع یمن قید شده است که این افراد بخشی از حلقه‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران هستند که در یمن فعالیت دارند. این مطلب می‌افزاید ایرانیان که موفق به کسب مجوز احداث کارخانه شده بودند، مشغول وارد ساختن مصالح لازم از طریق بندر عدن بودند، ولی در بازرسی از محموله‌های وارد شده به خاک یمن کشف شد که بیشتر آنها از کاربرد نظامی برخوردارند. در این گزارش تصریح شده که کارشناسان دریافتند که قطعات جاسازی شده در این محموله‌ها قطعات راکت و انواع مختلفی از سلاح‌ها بوده است. گزارش وزارت دفاع یمن اشاره‌ای به تعداد افراد دستگیر شده و نقش افراد تبعه یمن و سوریه در این شبکه جاسوسی نکرده است. ماه گذشته رئیس جمهوری یمن عبدالربه منصور هادی ایران را متهم کرد که از برخی گروه‌های سیاسی مسلح در یمن حمایت می‌کند. رئیس جمهوری یمن افزود تا کنون 5 شبکه جاسوسی ایران در این کشور کشف و تحویل مقام‌های قضایی یمن شدند، در حالی که 6th شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تازگی کشف شده است. عبدالربه منصور هادی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که قصد دارد روند سیاسی در یمن را از مسیر اصلی خود خارج کند، روندی که پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به رژیم علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن به سقوط وی انجامید. روز جمعه روزنامه الحیات به نقل از عبدالربه منصور هادی نوشت ایران از یک جنبش جدایی خواهانه در جنوب یمن که خواهان استقلال از این کشور با استفاده از حملات نظامی است حمایت می‌کند. چالش‌های موجود میان ایران و یمن دارای زمین‌های متعددی است و هر دو طرف بدگمانی‌هایی نسبت به یکدیگر دارند. صنعا مشکوک است که تهران از شیعیان زیدی در شمال یمن نیز حمایت به عمل می‌آورد. اقلیت شیعیان زیدی از سال 2004 میلادی 8 سال پیش جنگ را بر دولت مرکزی یمن تحمیل کردند، تا اینکه 2 سال پیش سرانجام قرارداد آتش‌بسی میان دو طرف به امضا رسید.
محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین جبهه مشارکت اسلامی از احزاب اصلی اصلاح طلب در ایران در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته اصلاح طلبان برای براندازی این نظام هیچ گونه اقدامی نخواهند کرد و مخالف جدی براندازی هستند. او افزوده که حتی اگر نظام دست به حذف کامل اصلاح طلبان هم بزنه، این جریان وارد هیچ فاز دیگری نمیشه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با اکبر گنجی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و نخست از اون پرسیده که پیام و مخاطب این سخنان آقای رضا خاتمی کیست؟
اصلا اصلاح طلبی اساسش همینه که مشروعیت نظام رو میپذیره و به دنبال اصلاح نظام هست، یعنی رویه‌ها و کارهای نادرست و سیاست‌های نادرست رو اصلاح بکنه. بلذا براندازی اصلا با اصلاح طلبی تعارض داره و سخنی که گفته آقای خاتمی سخن درستی هستش برای اصلاح طلبات، و مخاطب این سخنم نظام هست که در برخلاف واقع که خودشون هم میدونن اینا برانداز نیستن، میخواد اصلاح طلبا رو برای حذفشون برانداز قلمداد بکنه.
آقای گنجی، آقای رضا خاتمی در اظهاراتش صبر و ایستادگی و حتی سکوت رو به عنوان یک اقدام استراتژیک و تاثیرگذار در سیاست‌های کلان اصلاح طلبان ارزیابی می و معنا میکنه. حالا با توجه به این تئوری عمل، مرز بین انفعال و صبر و ایستادگی برای جریان اصلاح طلبی چجوری مشخص میشه؟
به هر حال نظام اصلاح طلبا رو جارو کرد و ریخت بیرون از نظام، به قول آقای خامنه‌ای از کشتی نجات نظام، اینا رو بیرون ریخت. گروه مهمی از اینا رو بازداشت کرد تو زندان‌ها تحت عنوان براندازی و عناوین دیگه انقلاب مخملی و کودتای مخملی زندانی کرده و الان احزابشون تعطیل شده، روزنامه‌هاشون تعطیل شده و راه‌های فعالیت براشون بسته شده. لذا موقعی که همه راه‌ها به سوی ساختار سیاسی به روشون بسته شده، اینا فعلا سیاست صبر و انتظار رو پیش گرفتن و هیچ عملی انجام نمیدن الان.
آقای گنجی، دبیر کل پیشین جبهه مشارکت آقای رضا خاتمی شرط ورود اصلاح طلبان به قدرت رو به یه سری تغییرات در سیاست‌های کلان کشور منوط کرده. با توجه به این تئوری عمل، آینده سیاسی جریان اصلاح طلبی رو در معادلات قدرت در ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این مشیه که الان اصلاح طلب ها پیش گرفتن بر اساس تعریفی که از اصلاح طلبی دارن اینها رو به انفعال کامل میکشونه و میگن ما میشینیم منتظر میشیم نظام دریچه ها رو باز بکنه، انتخابات آزاد برگزار بکنه تا ما تو اون انتخابات بیم شرکت بکنیم یا یک مجموع اقداماتی بالا باید صورت بگیره. ما فقط میگیم ما برانداز نیستیم و خواهان اصلاح نظام هستیم و از سوی دیگه خودشون هم میدونن که حتی اگر الان اصلاح طلب ها رو تو انتخابات را بدن و به قول آقای خاتمی پیروز هم بشن برن تو انتخابات، کاری نمیتونن بکنن بدون اینکه سیاست های اساسی نظام اصلاح بشه، تغییر بکنه. و آقای خامنه ای این وضعیت پیش آورده، وضعیتی الان هستش که این بحران های عظیم و که رژیم دچار شده شما میبینید و به گونه اگه آقای خامنه ای بخواد سیاست رو ادامه بده، سیاست هسته‌ای و سیاست های دیگرش، چاره جز این نداره که دائما تمرکز قدرت در بالا بکنه، قدرت رو در دستان خودش افزایش بده و سرکوب افزایش بده و لذا ما به سوی بست سلطانیزم میریم که قدرتش سلطان خودکامه هی افزایش بیاد. اگر چنین فرایندی باشه خب اصلاح طلبا هیچ جایگاهی در دولت در ساختار سیاسی نخواهند داشت.
مجتبی فراهانی معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با هشدار به کسایی که محتکرین و گرانفروشان نامیده از گشت محسوس و نامحسوس در بازار خبر داده. به گزارش خبرگزاری فارزو گفته کسانی که به بهانه نوسان نرخ ارز، تغییرات قیمت فروش و انبارگردانی احتکار می‌کنند باید در انتظار مجازات باشند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
همین چند ماه پیش بود که پس از افزایش قیمت مرغ، امام جمعه مشهد مردم را به تهیه اشکنه به جای مرغ دعوت کرد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز اظهار داشت که نمایش مرغ خوردن در فیلم‌ها بدآموزی دارد. اما روند افزایش قیمت‌ها ادامه یافت و از مرغ و لبنیات و تخم مرغ و پیاز به سایر مواد غذایی و کالاهای مصرفی کشیده شد و به گزارش خبرگزاری‌های رسمی در ایران افزایش قیمت ارزهای خارجی هم به رشد سریع‌تر این قیمت‌ها انجامیده است. در این ارتباط مسعود پزشکیان نماینده مجلس چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری ملت با استناد به گزارش مرکز آمار ایران گفت که نرخ تورم مواد غذایی 46% است. به نوشته سایت خبر آنلاین، عوض حیدرپور یک نماینده دیگر مجلس گفت که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی مانند افزایش قیمت نان، پنیر، آب، ماست و لوازم التحریر و بیکاری و اشتغال نگرانند. بر اساس این گزارش، محمد قسیم عثمانی، یکی دیگر از نمایندگان قوه مقننه، خطاب به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: باور کنید اجناس مغازه سر کوچه خودتان هم گران شده است. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان، از افزایش 100% قیمت فولاد خبر داد و گفت قیمت سیمان در هفته‌های اخیر 20% افزایش یافته است. چند روز قبل نیز خبرگزاری فارس در گزارشی از آنچه گرانفروشی در بازار لوازم خانگی نامید خبر داد و نوشت که در تهران مردم از افزایش قیمت کالاهای خانگی ناراضی‌اند. در همین حال به گفته مقام‌های دولتی برخی از فروشندگان از فروش اجناسشان خودداری می‌کنند. به گفته مجتبی فراهانی، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی که ارز مرجع دریافت می‌کنند حتما باید مطابق با ضوابط باشد و هیچ وارد کننده‌ای که ارز مرجع استفاده می‌کند حق ندارد به گفته او به بهانه‌های واهی اقدام به افزایش قیمت کند و یا از عرضه و فروش کالاها خودداری کند. این مقام دولتی با اشاره به تشکیل اکیپ‌های گشت محسوس و نامحسوس و انجام اقدامات نظارتی توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر ایران بر برخورد با کسانی که محتکرین و گرانفروشان نامید تأکید کرد. اما آیا چنین برخوردهایی می‌توانند نتیجه بخش باشند؟ نظر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد را می‌شنویم که با اشاره به اینکه چنین برخوردهایی در طول بیش از 3 دهه گذشته وجود داشته و تأثیری نداشته است، می‌افزاید:
برای اینکه قیمت‌ها نتونه مورد دستکاری و تحریف فروشنده‌ها قرار بگیره، می‌بایست در عرصه تولید و توزیع رقابت باشه و دولت تا اونجا که می‌تونه خودش رو از عرصه تولید و توزیع خارج بکنه و اگر دولت بخواد با اقدامات امنیتی و پلیسی جلوی فرضاً رشد قیمت‌ها رو بگیره، در اون صورت خب هزینه‌های زیادتری رو مصرف کننده خواهد خواهد پرداخت به این شکل که احتمالاً یا با کم فروشی یا با بد فروشی یا با عدم دسترسی کالا روبرو میشه و کانال‌های غیر رسمی توزیع به کار میفته و بالاخره در نهایت بازنده اصلی مصرف کننده خواهد.
در همین مورد به نوشته سایت خبر آنلاین، عوض حیدرپور نماینده مجلس گفته است که راه برخورد با مسئله ارز و مسائل اقتصادی حضور نیروی یگان ویژه در بازار نیست.
قیمت خودرو در بازار ایران همچنان در حال افزایشه. در کنار افزایش قیمت خودروهای خارجی وارداتی به دلیل افزایش قیمت ارز، حالا دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی هم در بخشنامه‌های تازه‌ای قیمت‌های تولیداتشون رو افزایش دادن. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
در شرایطی که موضوع ورود خودروهای خارجی به کشور با نرخ مرجع باعث توجه رسانه‌ها به بازار خودرو شده است، روز دوشنبه دو مجموعه خودروسازی اصلی کشور با صدور بخشنامه‌هایی به نمایندگی‌های فروششان از افزایش قیمت محصولاتشان خبر دادند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که ایران خودرو و سایپا در بخشنامه‌های جداگانه هر کدام به طور میانگین دست کم 10% بر قیمت خودروهایشان افزودند. بیشترین افزایش قیمت به محصولات گروه سایپا مربوط است که به نوشته خبرگزاری مهر به طور میانگین 18-20% قیمت محصولاتش را افزایش داده است. در ابلاغیه جدید گروه سایپا به نمایندگی‌های فروش این شرکت، پراید به عنوان پرتیراژترین خودروی سایپا با افزایش قیمت 2 میلیون تومانی همراه شده، به طوری که قیمت هر دستگاه سایپا 111 مدل SL که قبلا 9 میلیون و 600 هزار تومان به فروش می‌رسید به 11 میلیون و 540 هزار تومان رسیده. خبرگزاری فارس هم گزارش داده که شرکت ایران خودرو روز دوشنبه در بخشنامه قیمت محصولاتش را 2-5 میلیون تومان افزایش داده است. بر این اساس قیمت خودروی تندر 90 مدل E2 با افزایش 3.5 میلیون تومانی به 21 میلیون و 40 هزار تومان رسیده و همچنین قیمت خودروی پژو 206 تیپ 2 با افزایش 3 میلیون و 200 هزار تومانی به 19 میلیون و 424 هزار تومان رسیده است. این قیمت‌ها در حالی اعلام می‌شود که به شیوه سال‌های اخیر قیمت عرضه شده در نمایندگی‌های فروش این خودروسازان چند میلیون کمتر از قیمت بازار آزاد است و عملاً هر گونه افزایش در قیمت نمایندگی باعث افزایش قیمت در بازار آزاد می‌شود. خبرگزاری‌های فارس و مهر گزارش دادند افزایش قیمت خودروهای داخلی با مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام شده است. در همین حال غلامرضا شافعی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درباره افزایش قیمت تولیدات خودروسازان داخلی گفته به دلیل کاهش تولیدات ایران خودرو و سایپا در سال جاری به دلیل نوسانات قیمت ارز این خودروسازان دچار هزینه سربار شدند و بر این اساس مجبور به افزایش قیمت هستند. علاوه بر افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، گزارش شده که در ماه‌های اخیر قیمت خودروهای خارجی وارداتی هم افزایش شدیدی داشتند و برخی نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر گفتند وارد کننده ها با دلار قیمت مرجع خودرو وارد کرده و بعد با قیمت دلار بازار آزاد آنها را قیمت گذاری کرده و فروختند.
اگر همین الان به جمع شنونده های صبحانه با خبر اضافه شدید بهتون خوش آمد میگم. ازتون میخوام روی همین طول موج رادیویی باقی بمونید، چون همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده و قرار هستش که برامون از مهمترین خبرهای امروز روزنامه های تهران بگه. آقای رفیع‌زاده، مهمترین عنوانی که روزنامه های امروز تهران بهش پرداختن چی بوده؟
مهمترین عنوان به نظرم میرسه که ورود سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و قوه قضاییه به بازار ارز هست. روزنامه های تهران امروز، جام جم، کیهان، جهان صنعت و برخی دیگر از روزنامه ها گزارش ها، یادداشت ها و اخباری در این باره منتشر کردند. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در سرمقاله خودش نوشته که با دخالت مستقیم مراکز قضایی، امنیتی و اطلاعاتی کشور بازار آشفتی ارز که میرفت بحران ایجاد بکنه در کشور کنترل شده و البته این روزنامه تاکید کرده که شرایط کنونی هنوز مطلوب نیست، اما کسانی رو که انتقاد میکنن این روزها که فضای بازار و اقتصاد نباید امنیتی بشه از سوی روزنامه کیهان مورد حمله قرار گرفتن و این روزنامه نوشته که باید از ورود مقتدرانه نیروهای قضایی امنیتی و اطلاعاتی به عرصه اقتصادی قدردانی بکنیم. روزنامه تهران امروز هم همزمان گزارشی منتشر کرده و نوشته که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز گذشته ادعا کرد که آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در صدد به راه انداختن فتنه اقتصادی در ایران هستند. این روزنامه نوشته که همزمان خود وزارت اطلاعات هم طی گزارشی ادعا کرده که برنامه مخفی آمریکا علیه ایران رو علنی کرده و در این گزارش تاکید شده که آمریکا از یک سو میخواد با راه اندازی فتنه اقتصادی در کشور اوضاع رو بحرانی جلوه بده و از سوی دیگر هم مجاهدین خلق رو تجهیز بکنه تا در مراحل بعدی بتونه از اونها بر علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنه. اما روزنامه جامعه جم همزمان از قول کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته که اوضاع فعلی بازار هیچ ربطی به تحریم‌ها و آثار خارجی اقتصادی نداره، بلکه ناشی از سوء مدیریت در داخل کشور هست.
آقای رفیع‌زاده، بعد از بازداشت دو فرزند آیت الله هاشمی یک بار دیگه اسم آقای هاشمی به صدر خبرهای ایران برگشته. روزنامه‌های امروز تهران در مورد آقای هاشمی چی نوشتن؟
روزنامه‌های آرمان، مردم سالاری، ابتکار و همچنین روزنامه اعتماد گزارش دادن که آقای هاشمی رفسنجانی که چند روز پیش در گفتگو با روزنامه آرمان طرح وحدت ملی و تشکیل دولت وحدت ملی رو ارائه کرده بود، روز گذشته بار دیگر نظرات خودش رو واضح‌تر بیان کرده و از جمله گفته که نخبگان، فرهیختگان دانشگاهی در کنار دو قشر مدیران و روحانیت اصیل طی سالهای اخیر هدف دشمنی مغرضان و قدرت طلبان منحرف در داخل کشور قرار گرفتن و اگرچه افراطیون نتونستن اینها رو نابود کنن، اما تونستن اونها رو متفرق و خانه‌نشین بکنن. آقای هاشمی رفسنجانی اونطوری که این روزنامه‌ها، یعنی روزنامه‌های آرمان، مردم سالاری و ابتکار نوشتن، پیشنهاد کرده که در انتخابات آینده ریاست جمهوری امکان رقابت برای همه گروه‌هایی که به قانون اساسی اعتقاد دارن فراهم بشه.
آقای رفیع‌زاده، دیروز یکی از مهمترین خبرهای روزنامه‌های تهران طرح سوال از رئیس جمهور بود. آیا روزنامه امروز هم باز هم به این مسئله پرداخته؟
روزنامه مردم سالاری امروز گفتگویی منتشر کرده با آقای ثروتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و یکی از امضا کنندگان طرح سوال از آقای احمدی نژاد. آقای ثروتی به روزنامه مردم سالاری گفته که این دفعه طرح سوال از آقای احمدی نژاد با دفعه گذشته فرق داره، چرا که این بار ما، یعنی نمایندگان مجلس، تصمیم گرفتیم که در صورت حضور آقای احمدی نژاد در مجلس با زبان خودش با او سخن بگیم و اجازه ندیم که او مجلس رو مورد کنایه و طنز قرار بده. البته آقای ثروتی تاکید کرده که حتی ممکن هست در صورت عدم پاسخگویی آقای احمدی نژاد به مشکلات ارضی و مشکلات اقتصادی در کشور، نمایندگان مجلس به عدم کفایت سیاسی آقای احمدی نژاد هم فکر بکنن، مگر آنکه آقای خامنه‌ای اعلام کنه به نمایندگان که نباید این کار رو انجام بدن.
آقای رفیع‌زاده، آیا هیچ اشاره‌ای هم به ماجرای پناهنده شدن فیلمبردار همراه آقای احمدی نژاد در آخرین سفرش به نیویورک هم شده؟
اتفاقا خود روزنامه مردم سالاری اظهارات بیژن نوباوه، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای نظارت بر صدا و سیما رو در این باره منتشر کرده. آقای بیژن نوباوه که خودش از چهره‌های اصولگرا و پیشتر از حامیان آقای احمدی نژاد بوده، گفته که این فیلمبرداری که به آمریکا پناهنده شده فیلمبردار صدا و سیما نیست، بلکه کارمند نهاد ریاست جمهوری هست و کسی هست که با گزینش شخصی آقای احمدی نژاد انتخاب شده بوده.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. سپاسگزارم از همه شما که برای ما اسمس فرستادید به این شماره 20420-603-8741-50. یک شنونده افغان برای برنامه صبحانه با خبر نوشتن: با تشکر از برنامه زیبایتان افغانی هستم که همکنون بر سر کارم و هر روز رادیو را با خود بر سر کار میبرم فقط به خاطر برنامه شما. شنونده ای از چین هم برای ما نوشته: روزتان خوش، من در چین هر روز برنامه شما را گوش میکنم. شما هر روز به مردم ایران سلام و صبح بخیر میگویید. امروز به ایرانیان مقیم دبی و مالزی هم سلام گفتید. لطفاً ما را که در گوشه
ای از چین هستیم و 4.5 ساعت با ایران اختلاف ساعت داریم فراموش نکنیم. بیشتر برای ما صبحانه با خبر بیشتر نهار با خبر است، به خاطر همین اختلاف ساعت. با آرزوی آینده‌ای خوب و بهتر برای ایران خوشحال خواهم شد. به ایرانیان مقیم چین هم فردا سلام بفرستید. چشم، همین حالا هم هرچند نزدیک به پایان برنامه هستیم، اما براتون آرزوی سلامتی میکنیم و از فردا به شما در چین هم سلامی دوباره خواهیم کرد. 1:24 از زمانی که صبحانه با خبر امروز را آغاز کردیم میگذره و کمتر از 6 دقیقه به پایان برنامه امروز مطابق معمول با پارانویا باقی مونده. اونچه شنیدید حاصل تلاش همکاران شب زنده‌دارم در شیفت بامدادی امروز بود و البته برخی گزارش‌ها هم در شیفت‌های قبلی تهیه شده بود. من رویا کریمی مرج از این که تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم که روزی بهتر از هر روز دیگر رو آغاز کرده باشید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا رو میشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia. میانمار هم سانسور مطبوعات رو لغو کرد. میانمار هم. صبح بخیر، روزگار به کام. تو ماجد تاهباز هستم، شنونده پارانویا و بلاگ رادیویی روزانه رادیو فردا هستین. فرصت کوتاهی واسه گپ زدن، گاهی بلند بلند سوال کردن. حکومت میانمار یا برمه که یادتون هست این کشور مدت زیادی زیر نظر و کنترل یه خونتای نظامی اداره می شد. همه چیز مطلقاً تحت کنترل این خونتا بود. مخالفای زیادی از همه مشهورتر از جمله آن سان سوچی در زندان یا حصر خونگی بودن. ولی تو همین ماهای گذشته همه چیز آروم آروم عوض شد تو این کشور. حصر مخالفا برداشته شد. خونتای نظامی تن به انتخابات پارلمانی داد که بخش انتخاباتیش رو مخالفا توش برنده شدن. چون البته هنوز یه بخش غیر انتخاباتی هم وجود داره. البته آروم آروم، ولی ظاهراً همه چی داره جلوی چشامون عوض میشه. به هر حال گاهی آروم آروم، گاهی تند. خونتای نظامی برمه یکی از سرسخت‌ترین حکومت‌های نظامی جهان به شمار می‌رفت که این کشور جنوب شرقی آسیا رو کاملاً تحت سلطه داشت. با اصلاحات آروم سیاسی حالا نوبت مطبوعات این کشور شده که برای اولین بار از زیر سانسور مطلق خارج شدن. دیگه میتونن بدون اینکه قبلاً به جایی یا کسی نشون بدن مطالبشون رو، اونا رو منتشر کنن. البته هنوز سانسور و کنترل از جمله روی تولیدات فرهنگی و هنری حداقل برای یه سال آینده ادامه داره. ولی خب عوض میشن. حتی تو کشوری که نظامی‌ها اجازه نمیدادن کسی صداش در بیاد. من گاهی تغییرات برمه رو که میبینم از خودم میپرسم چطور شد که حکومت نظامی این کشور تصمیم گرفت تن به اصلاحات سیاسی بده. هر چی که است، حالا حداقل درباره برمه میشه گفت که راه تغییرات از خشونت تهی شد. البته شاید نه کاملا، چون هنوز نقض حقوق بشر به ویژه در مورد حقوق اقلیت‌های، مثلا حقوق اقلیت‌های مسلمان تو این کشور ادامه داره، ولی ممکنه اون هم در آینده عوض بشه. و حصر و زندان بالاخره به پایان رسید، هرچند سالها طول کشید ولی به پایان رسید. لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز میلرزد دلم دستم. شعر مهدی اخوان ثالث با اجرا و صدای سهیل نفیسی.
لحظه دیدار نزدیک است، لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، میلرزد دل و دستم، باز روحی در جهان دیگری هستم. قفلت گونه ام را تیغ نپریشی صفای زلفکم را دست باب رویم را نریزیده هی نخورده ماست لحظه دیدار نزدیک است